بالاخره شکل در مستقی هم داخل میشه. چیزی ما با لفظ نقض کاریم لفظی با لفظ نقضه که به یقین خورده حالا بگیم نقض هم متصل میشه.
هر... نه مشکل نقض نداشتیم سر توسعه شک در رافع و مختزی با یقین کار کرد نه با نقض.
بالاخره ایشون زدش
نقض رو هم آخوند باید درش تصرف کنه هم آقای شیخ.
آخرش همیشون گفتن نقض میخوره به متیقن.
همه میگن نقض ادعاییه.
بالاخره میاد سر متیقن
نه.
یا نه
یه چیزی از دست رفت. دیروز اینو گفتم ایتی که مال تقریر خود درسه، گفتم نقض رو هم آخوند باید تصرف کنه هم شیخ، اما به دو حده. ببین شیخ چون میخواد به میخواد تو خود جمله متیقن رو بیاره، هم یقین رو باید عوض کنه بکنه متیقن، هم نقض رو باید عوض کنه. چون
نقض
ادعایی شد نقض عملی که ان تعبد کن که هنوز باقیه. چرا؟
طهارت متیقن متقن
به ما انه متیقن
خود...
نه ارتکازی عقلی بود موقع استدلال به صحاح قاعدتون ارتکازیه عند الجمیع که یقین با شک نقض. دلیل این که میگه متیقنتون گهدار چیه؟
لحاظ وثاقت
یقین. مال یقینه. بعد حالا این متیقن که الان متیقن نیست دیگه، یعنی کعنه بناعتو بذار متیقنه هنوز. درسته که با طهارت، اما با طهارت به ما انها
متیقنه.
شیخ هم اینطور کار میکنه.
دلیلش هم
هست. بله لذا شیخ گفتم اتون آقای مزفر اگر حرفای شیخ هم منسجم همه اول نقل میکرد به این بلاها دوچار نمیشد شلوغ بازار شدنش. آقا میگه که لذا شیخ هم باید متیقن هم باید نقل. آخوند نقض رو به یقین زد، نقض که به یقین خورد دیگه نیازی آقای مقدس بام باش آقا، نقض رو به یقین زد لذا نیاز به تأویل از این جهت نداره. دقت کنید این تیکر که دارم عرض میکنم، دیروز گفتم دوباره یادتون نره، کمالی که یادش بره من دیگه شک میکنم باید دوباره بگمش. نقض که به یقین خورد مشکل نداره، لا تنقضش مشکل داره. نهی و امر لابد که به یه امر اختیاری بخورن. بفرمایید پیش من بشین. خب نقض مشکل ماده نقض نداریم، یقین امر مبرمه، نقض به یقین میخوره ها. مشکل صیغه افعل و لا تفعل داریم، امر و نهی لابد که به یک امری بخورن و ان یتعلقا به امر اختیاری مقدور. حالا حالات نفسانی مقدور نیستن که دیگه حالا بخونم عبارت چه تو عبارتش اینه براتون میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیدیم در عبارت؟ المناقشه تو ثانیه نه آه ثانیه انه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه، چیزی که قطعی و شکی در اون نیست. چی رو میخواد بگه با این ان المسلم به عند الجميع؟ میخواد همون بدیهیه را بگه، بدیهی که با اون بدیهی ما استدلال به صحاح رو درست کردیم بر اصل استصحاب. مسئله مون به قول منطقی سر حل بسیطه است نه سر حل مرکبه. اصل دلالتی بر استصحاب وجود دارد، نه چقدرش، چگونش، کیفیتش و مدا دلالتش. مدا دلالتش میشه حل مرکبش، ما رو حل مرکبش هم دعوا نداریم. رو اون قسمت حل بسیطه‌اش ای بود که ان النهی عن نقض الیقین فی الاخبار ليس على حقیقت. نه نبود نمیتونه حقیق باشه. وصف رو واضحون. دوستان با این توضیحی که دادیم اینجا تعبیر به نه میکنیم اجمالا. یه کسی باید اینجا از ما سوال کنه اینجا اجمالهای غلطه، یعنی آقای مظفر که میخواست آموزشی بنویسه نباید این شکلی مینوشت. نهی لیس علی حقیقته شما باید سوال کنید ان نهی به مادته او به صیغته. بعدن یکم جلوتر دو صفحه دیگه تو سالسن اینو میخواد بگه، اما باز مجمل میگتش. من مجبورم میبینید هی صدر و ذیل عبارت رو با هم هی چفت میکنن که از تو مجموعش یه وحدت اتصالی تو اصل نظریه در بیاد، چون یه چیزی تو ذهنش بوده بالاخره این کتابو این نویسنده نوشته، چی تو ذهنش بوده که اینو نوشته؟ الان میگه اون الان توی صفحه 645 به این کتاب پاراگراف اول ثالثاً میگهتش. حواستون رو بدید، فعلا مجمل داریم میگیم نهی لیس علی حقیقته. با چه مذهبی، بر چه مبنایی، سیقه یا مادهش باید معلوم کنیم. و سر رو واضحون لأن الیقین به حسب الفرد منتقضون فعلا به شک. یه چیزی رو قسمتی رو نقل میکنی که هم بین شیخ هم آخون مشترکه، یعنی هر دو در این تیکی که صفات نفسانی تحت اختیار مکلف نیستن با هم مشترکن، لذا به این دلیل هر دو باید نقض و عوض کنن. شیخ یه دلیل دوم هم داره به خاطر متیقن، آخون اون دلیل دوم رو نداره، اما هر دو باید نقض و عوض کنه. که خود این تو فضای حوزه علمیه اون موقع نجف خیلی دقت جالبیه. یعنی اگه کسی کتابهای معاصرین آی مظفر مثل شهید صدر که این جاها رو نوشتن دقت کنه، این دقت در کلمات اونها نسبت به کلام شیخ و آخوند وجود نداره. حالا میگه آخوند و شیخی که میگن صفحه 645 و علا هازا بن شیخ الاعظم و صاحب الکفایه و غیره هما، همه این تیکه رو با هم اومدن. چرا همه نقض را تعویل بردن؟ به این دلیل که خود این دلیل از اساس غلطه. دیگه حاشیه میمونه برای بعد. قبول داره؟ نه او هر اصلا دلیل آقای مظفر گفته ای هر در حد مراد جدی وارد نیست.
یعنی تو مراد احتمالی میشه یه امرو محالی هم باشه مکنیون ان حسن باز غلط.
جواب داریم میدیم، جوابمون چیه؟ اصلا خود حرف غلطه، برهان غلطه. کی گفته صفات نفسانی تحت اختیار نیست؟ حالا من جلسه پیش خیلی منظمش کردم براتون، قشنگش کردم، شیرینش کردم که بچسبه به دلتون انشاءالله که چسبید دیگه، چون الان هم توضیح دادم دوباره. اما این حرف غلط. گفتم هم ریشه این که آقای آخوند خراسانی به جبر دوچار شد و قسمت کفایی که نمیخونه همینه، تمام استدلال سر اینه. اینها فاعل اختیاری رو که فعلش اختیاریشه، اصلا اختیار رو فقط به معنای افعال متعارف بشر دیدن. یعنی همین افعالی که من مثلا تشنم میشه فعل اختیاری آب خوردن، تصور مصلحت شو، تصویر مصلحت شو، بحبوشه
شو
نده جان
شو
ندیدن. اینجور اختیار اولا و به ذات تو توحید مشکل ایجاد میکنه برام، تو جبر و تفویض مشکل جدی برای ما ایجاد میکنه، یه شوخی نیست، یه ضعف فلسفی دیگه هم اونجا مشکل برای ما ایجاد میکنه، جدی هم مشکل ایجاد میکنه. شما الان بهترین تقریری که از امرون بین الامرین دارید چیه؟ کتاب عقائدیتون که میخونید، فلسفانش دارید، نونشو خوردید، چریشی که
طولیت
طولیت یعنی چی؟
که
قدرتی خود ما داده میتونه تصرف کنه،
ولی
در اختیار ماست. خب قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه که ما رمیته، تو تیراندازی نکردی، واقعا نکردی، از رمیته، در حالی که تیراندازی کردی. لکن الله رم، این تیراندازیه. ببین او میگه قدرت تو، تا قدرت خدا، از قدرت تا کار تو، یه تیکش مال تو، یه تیکش مال خداست. قرآن رو تیکه آخری دوتا رو جمع کرده، گفته تیرانداز، نه قدرت تیرانداز، نه خود تیراندازیه، هم تو هم خدا. از رمیته لکن الله رم، و میتونست بگه ما رمیته لکن الله رم. چرا از رمیتشو تأکید کرد؟ موجب معدولش کرد به قول منطقی. تیراندازی نکردی، تأکید میکنی، نه حواسم هست، سفسته نمیگم، وقتی تیراندازی کردی لکن الله. کی نمیخواد من؟ عینیت کی؟ عرضاتی کی؟ بابا مسئل خدا هست، ناموسی حیثیتی هست، کدوم عرضاتی بود علی شما؟ کار میخواد. بعد این مطلب، حالا کسی ممکنه بگه اینا رفتی این مطلب بعد در محدوده عبادات اثر میذاره، چون عبادات متفرع بر قصدن، قصد نه امر نفسانی و درون نفسانیه، صغرای کل یه حرفایی که داریم میزنیم تو فقه. دوستان چند بار بهتون گفتن این از من بشنوید دوباره، اینطور نمیشه. یا شما رسما موضعتون رو اعلام کنید یا بگید که ما فقه و اصول به سبک شیخ انصاری نمیخواهیم، به سبک قدما میخواهیم. اگه اینه اشکال نداره. یا بگید ما فقه میخواییم و اصول میخواییم، یعنی شیخ انصاری و به بعد از وحی شروع شد شیخ و بعد. اگر آدم این اصول رو بخواد اشکال ممکن کسی بگید من خیلی آزاداندیشم نمیخوام، اما اگر اینو بخواد که مصداقش اصول میشه رسائل، تأکید میکنم که مصداق فقهش میشه مکاسب، حالا کفایه فقهی کنارش آخون ننوشته، نائینی کنار فوائد الاصول فقه ننوشته، مثلا نوشته آمونیت و طالب هست، حالا همه حاشیه مکاسب. اگه آدم اینو بدون تعیین موضع کنید ان علمن و حسن و تا آخرش ملتزم به مبناتون باشید، اگه کسی اینو میخواد بعد اون موقع نمیتونه. الان شما همین علا وسط فقه، وسط فقه، وسط مکاسب، آقای شیخ انصاری سر فرق حق و ملک، حقوق حقوق، نمیدونید یه حق از حیثیتی ترین مباحث علم حقوق جدیده تو حقوق بین الملل، حقوق که محقق اصفهانی یه رساله ای نوشته به نام رسالتون فی الحق، این سر فرق بین حق و ملک، محقق شیخ انصاری، محقق اصفهانی رفته سر اضافه اشراقی معلول به علت و رابطه نفس با قواش، همه های بحث که الان داریم میکنیم. صفات نفسانی چه رابطه ای با نفس دارن؟ رفته سر ای. بعد اینا رو بلدید دیگه، از باب اعطاء حد شیئن الی شیئن آخر، رابطه نفس به قواش رو داده به رابطه انسان با عبدش. بوده ای اتو ارمجز میگفتم این که مثال کلید میزنه خیلی مهمه. اصلا او آیه اصفهانی فیلسوف بوده، تمام حرفش اینه، او میگه نفس با قواش شدیدترین رابطه اختیاریه که شارع مقدس رابطه عبد رو با مولاش مثل رابطه نفس با قوا تصویر کرد. این تازه اشد افعال اختیاریه و بعد رابطه انسان با همه مملکاتش اینطور تصویر کرده، این میشه حقیقت الملک که بعدا ما تمام معاملاتمون رو میخوایم سر ملک سوار کنیم، حتی اجارتون برمیگرده به ملک. چون شما تو اجاره چیکار میکنی؟ میخواید بگید مالک منفعته نه مالک عین، مالک منفعته. بعد میگید اجیر مالک عمل خودشه ها؟ بعد عقد معاوضی بین عمل اجیر و منفعتی که او بر وجود داره اتفاق میفته. اول سوال میکنن اینا حرف محقق اصفهانی، رابطه اجیر با ملکش چیه؟ با فعلش چیه؟ این ملک به معنای حقیقی و تکوینیشه که افعال تحت اختیارات تسلطشن، یا ملک به معنای همین امر اعتباریه که محل بحثه که بعد میخواید طرف اجاره قرارش بدید. اینا به قول ما همیشه مطلب و ما آیشات کن، بعد از این ما تازه باید وارد ادله و روایات باب اجاره بشیم. نه حرفا محقق اصفهانی حتما نیست، حرف آقای آخونده، حرف سه صاحب عروه تو حاشیه مکاسبش. به کی مثال بزنیم؟ به کدوم پیغمبر بگیم تا شما به صراطش مستقیم بشید؟ اینه یا شما رسمن. و حالا محقق اصفهانی اونجا به سیر صاحب عروه اشکال کرده، گفته آقا اینی که شما میگی سلطنته نه ملک. حالا فرق سلطنت و ملک چیه آقای؟ باید معلوم کنی. اول مفهوم فقهی سلطنت با مفهوم فقهی ملک چه فرقی با هم دارن؟ تا بعد بیایم ثمرش کجا در میاد؟ ثمرش اونجایی در میاد که ما تو احل الله البی ممکنه ملک رو امضا کرده باشیم، تو الناس مسلطون علی اموال هند سلطنت رو امضا کرده باشی. اگه سعه و ذیقش معلوم نکنیم تمام الموضوع الالحکم، یکی سلطنت یکی ملکه، بعد از اطلاقاتشون میخوایم تو موارد استفاده کنیم، شکیه در مصداق شبهه مصداق دیگه خود دلیل عام نشه، گیر میکنی. چه بکنیم ما؟ یا باید رسما اعلام کنیم آقا این اصول و این به بدر به جای رفته بودیم یه جلسه ها که شد رفتیم سراغی همین بحث لایقه تحت اختیار مکلف بود، یادمون نره کجا رفت، جای رفته اینو بگم عبارت بخونه به کسی، بحثی بود سر منطق که منطق چقدر باید خونده بشه و اینو اساتید معقول بوده. بعد من بهشون گفتم که گفتم شما نظرتون رو بدید. گفتم والله واقعا ما خود استاد معقول نمیدونیم واقعا، چون منطق ما کار نمیکنه به این شکلی که شما میگید، اما نظر ما اینه اگه کسی قرار منطق کار کنه مظفر کافی نیست، بینی بین رب کافی نیست. گفتن که اشتهر من کن که مظفر کفایت میکنه. گفتم نه، هدف رو بگید تا ما معلوم کنیم. منطق مشترک لفظی، اینجا تو حوزه همه علوم دارن مشترک لفظی استفاده میشن، الان این مشکل الان تو حوزه هست. منطق یعنی مجتهد در علم منطق، شما میخواهید کسی متخصص علم منطق بشه. مظفر اگه علم منطق 500 گزاره منطقی باشه، 500 قضیه علمی باشه که باید یادش بگیریم، مظفر 650 تا شما یاد بگیریم. اما اگه منظورتون اینه که ما فقه میخوایم، بعد در فقه یه نیازی به منطق هم داریم، مظفر کفایت میکنه. همونطور که تو ادبیات، شما کدومتون مدعیید که فقها ما همشون مجتهد در علم ادبیات بودن به این معنای متخصص، یعنی زمخشری؟ کدومتون؟ تختازانی؟ تو خود علوم ادبیات باز لغتش مجتهد خاص داره، بلاغتش مجتهد خاص داره، صرفش مجتهد خاص داره، نحوش هم مجتهد خاص داره. اینطوری هم نیست که اعلم تو همشون یه نفر باشه یا غیر این آقای مهدی ها. گفتم باز ما تو حوزه دنبال اجتهاد تخصص او شکلی تو علم ادبیات نیستی، ما میخوایم لسان شارع تفحص کنیم، ادبیات فصیح باید از ابن هشام یاد بگیریم. اما خیلی هاش مال یه چهار تا لوته عرب بودن زمان شاه، زمان طاهور، اینا ز قبل پیغمبر، اینا ای کارایی زبونی داشتن، یه تخصصی داشتن، یه اشعاری گفتن. ما چیکار رو داریم؟ ما به مقداری از ادبیات نیاز داریم که باش بتونیم پیچای آیاتو روایتو باز کنیم. حالا بگید چقدرشه؟ هر چقدرش هست علی الرأس و العین، گردنمونم از مو باید تفاوی یادش بگیریم. تو هاکزا فلسفه اصول، الان تو اصولم ما مجتهد نده، مجتهد این شکلی کار نمی‌کنه. اجتهاد این شکلی تو علم اصول، اگه فقط علم اصول کار کنه، یعنی از عده شیخ طوسی برگرده شروع کنه، عده کتاب اصول شیخه در بیاره تا الان توی نه تو یک باب استخراج کنه، بعد جنبندی کنه، این میشه تولید تو علم اصول. ما انجام نمی‌دیم. گفتم و هاکزا فقه، فقه مشترک لفظی. گفتن اینش دیگه جدیده. گفتم بله فقه مشترک لفظی. امروز مگه ما درس خارج فقه که داریم میخونیم؟ همین الان چه فقهی داریم میخونیم؟ سؤال. گفتم ما تازه مدعیم که قرآن و حدیث نمیخونیم و نمیخونن و سبک متعارف ممکنه به لن دوچار کنه اینا، لن نفی عبد. گفتم اکی بگم براتون؟ الان بنده از هر چی بگید من براتون میگم باش چی خوندم، برای که مطمئن بشم ها، و برای اینکه فنونشون رو یاد بگیرم. مثلا من به تنها کسی که نرسیدم مرحوم آقای تبریزی، خدا رحمتش کنه، رفتم نشستم کل نوارای صلوات مسافر آقای تبریزی گوش دادم تا خیالم راحت بشه. یه فن آقای تبریزی رحمت الله، آقای بهجت دو جلد ما حج باش خوندیم، قریبه دو جلد، یه جلد و نیم جواهر الکلام با حضرت آی سبحانی، با آی مؤمن، با آی مؤمن که چندین قاعده فقهی هم کار کردی، خیلی هم لذت بردیم از این مرد فقیه واقعا. اما الان ما تو شرایط فعلی سوال ازتون میکنم، گفتم فقه یعنی حواشی عبارات فقه ها رو خوندن یا فقه یعنی قرآن و عبرت. اینی تارکون فی کم مستقل این کتاب الله و عبرت. اگر فقه یعنی کتاب و عبرت به این معناست، معناش کنهای شاکری، یعنی من بیام به شما بگم، گفتم فقه یه رساله عملیه به شما بدم، فتوا با 6000 تا فتوا، آقا فتوا در شک بین 3 و 4 بنا را بر اکثر بگذارد، یک رکعت نماز احتیاط بخواند، نقطه سر خط. این فتوا رو به شما بدن بگن برو اینو از کتاب و عبرت استخراج کن، کدومتون بلدی این کار انجام بده؟ یعنی یه وسائل و شیعه بذارن جلوتون، یه قرآن مجید یا قرآن کریم بذارن جلوتون، دو جلدم نیست یه جلد بذارن جلوتون، بگن آقا شما برید از این کتاب و این عبرت برید این فتوا رو استخراج کنید، موضعتون رو اعلام کنید. های محمدی حرف حق ها صرف حرف امام. امام میگه کی فقی طوری کار میکنه؟ ما در بهترین شرایط، من خدا رحمت کنه بر مای تبریزی، ما تنقیح حاج آقا میخوند، تنقیح میخوند بعد حواشیشو اعلام میکرد، با آقای تبریزی نرسیدم سوال کنم. یه روز رفتم خدمت آقای سبحانی، گفتم حاج آقا این مسئله است، ایشون هم سراسر مسافر داره، من دوتار با هم کار میکردم، شما جا اینطوری بعد بحث دامنه پیدا کرد، همون بحثایی بود که شب رفتیم منزلش، بحث دامنه داد و بعد درس گفتم بعدش کنم حاجا واقعا خوبی تو ما مثلا حاشیه نظر محقق خوبی میکنیم، این او کلام میکنم نوره نیست، اونی که به ما یاد دادن که بعد از اصول اینا فقه کار میکنیم این نیست، این تنقیح خوندنه، این جواهر الکلام خوندنه، فقه که اون میگفتن نیست، مشتق لفظی یعنی آجا ها گفتی مگه من مخاطب دارم اوتوی درس بدم؟ اوتوی درس دارم میدونی یعنی چی؟ یعنی یک کسی مبانی استنباطیشو داشته باشه، اونم به صورت قواعد نه استدلالا، یعنی الان من مختارات خودم تو علم اصول از بائه بسم الله تا تا اتمت لیست کنم بشه 200 تا مبنا، ها؟ بعد همه هم یادم باشن، مثل اتحادا، اتحادا بود عکسش و اصلش شما یادت بود، بعد میرفتی تو تجزیه عبارت و مجهولی، بعد سر روایت که میرسی هی سرچ کنی تو ذهنت از 200 تا قاعده 300 تا قاعده کدوم اینجا پیاده میشه، هی بیاری استخراج پیاده کنی. این چه کاری میبره؟ من یک کتاب و شرکه ایطوری وای مؤمن کار کرده بزنم، من گفتم آجوال درس ایطور مرده برای شبکه معارف هم زد میشد، رادیو معارف، حاجو هم خیلی منت به ما گذاشت، گو آقا شما هر طور کار میکنی کار کن ما درس اوبری میبریم. گفتم آجا تو بقیه تلوات برای کشور داره رادیو معارف زد میشه استفادهش غیر عمومی میشه. گفت نه آقا کار کن. لذا یه دفعه رسیدیم به قاعده نفی قرار، گفتم آجا درش بیاریم قاعده نفی قرار بریم، رفتیم سراغ قاعده نفی قرار، ما رفتیم برای ادله رو در آوردیم، کل کتاب و شرکه 8 روایت داره، این 8 روایت 6 هفته پدر ما رو در آورد، کمرمون شکست تا تونستیم 8 روایت کار کنیم. اما چجور آی فلاحی دیگه بلدید اصول، سند جدا کو دلالت هم جدا کو، سنده که جدا کردی حالا رو سند بسم الله الرحمن الرحیم معلوم کو موضعت، اول حد وسط حجت خبر واحد چیه بلدی، ثقه عدل موثوق به معلوم کو، یک دو ممیزات حجت از لا حجت چند تا سال تاجی خوندی، نظر مختار ما بود که شهره ممیز الحجه است، همشون ممیزن مرجح نداریم ما، اگر شهره عامه شد مرجح ممیز، مخالفت عامه هم شد ممیز، شهره قدمایی مخالفت عامه، چه کار بکنیم؟ رفتیم نشستیم ما رو هر روایت دیگه، من خسته میشم حوصله هم سر میرفت، آقای رفیعی هم گرفت آقای رفیعی بشینیم کار کنیم با هم دیگه، میرفتیم من آقای رفیعی زهرا از ساعت 1 میرفتیم تو فیضیه کتابامونه و تو خونه جمع میکردیم میبردیم میرفتیم تو فیضیه جای پیدا میکردیم میشستیم شروع کار کردن. مخالفت عامه، کل کتب قدما عامه رو ما روایت‌ها رو در میآوردیم مرزی معلوم کنیم عامه به روایت عمل کردن یا نه، شهره قدماییه شروع میکردیم، کافی ابوالسلام بنیت النزوح برو بگردیم تک به تک کتب قدما رو در میآوردیم تا محقق حلی، اما محقق هم دیگه میذاشتم کنار، گفتم آقای رفیع من دیگه حاصل ندارم بگردم دیگه معتبر نیستن، فهم و مجتهدم حجته، و دعوای فهم و سند بود اونم برای خودم حل کرده بودم، حجت من دیگه کار از محقق به بعد ندارم، برو بگرد خودت من حوصله ندارم هیچم نمیام. گفت بابا محدث بهرانی اگه نبریم پیش حاج آقا، حاج آقا قبولمون نمیکنه، حالا میریم بحث میکنیم. آقای مؤمن واگو آقا نظر محدث بحرانی همین، چون محدث بحرانی از اقطاب فقه. گفتم آقا حجت نیست. گفت نظر محدث بحرانی حجت نیست. گفتم آقا کجاست محدث بحرانی؟ قرن ده، قرن نه، قرن ده و یازده به درد ما نمیخورد. ما نهایتا تا قرن چار میان، بقیهش هم نیستیم آقا دیگه، بلا که منمون خورد شد برمون کن. اما تربیتمون کرده انصافا اینطور، ما یک به یک هشتا روایت اینطور استخراج کردیم. بعدش هم این تازه سنده هست، ای هشتا هفتا شد تو رسیم قبول کنیم. بعد از هفتا این رفت رفت این وحیط دلالتیش، خطاب قانونیه یا خطاب مشافهیه معلوم که موضعه هست. ای خطاب قانونیه جمع اشکالی بود که بهتون گفتم روایاتی که به صورت شخصی از امام سوال کردم ما چون میخوام ازش قاعده قیاس نشه یادتونه؟ اینا رو استخراج کردیم موضوع معلوم برو تو بره این که بشه میشه استخراج این میشه کار با قرآن و اطرت میشه همه حرفی که از مظفر خوندی فهم مجتهد حره تبع فهم دیگران اینا تو اصول که میاید اینطور فتوا میدید تو فقه که میرید اگر میخوای تو فقه کار کنی و تبع فهم دیگران نباشی نمیتونی کتاب فقهی دیگران رو بذاری متن باید رساله متن درس خارج باشه نه فقه استدلالی چون فقه استدلالی لون میده به ذهن انسان یعنی شما نظر محقق خویی میخونی نظر محقق بروجردی میخونی نظر خود امام خدا رحمتش کنه میخونی کتاب البیع امام نمیتونه متن فقه باشه چون کتاب البیع معناش اینه که امام استدلالو گفته بعد شما رنگ ذهنت میشه رنگ ذهن او با او میری جلو بله تنها راهی که کتاب فقه استدلالی بذاری محور اینه که مبانی استنباطی شبیه استنباط او فرد باشه خب بشه خب باز اونم مشکل داره فقه هم مشترک نداره منطق هم مشترک آه شما موضعتون رو دوستان عزیز معلوم کنید و الا الان هم ذهنمونی میدیم با آقای مظفر فلا یقع تحت اختیار المکلف فلا یصح النهی عن فلایتش هم درسته چون اختیاری نیست دیگه نهی به او امکان نداره آقای مهدیان بگو دوباره به اونلای لغوی بشیم فلا یصح النهی عن مشکل صیغه است یا ماده نهی یعنی ماده نقض مشکل داره که ما نمیتونیم نقض از یقین داشته باشیم یا صیغه‌اش لا تفعلش چون تحت اختیار یه بار رابطه متعلق نقد با نقد میخواییم درست کنیم میگیم اگه متعلق متیقن باشه رابطهش با نقد درست نمیشه پس نقد باید ادعایی بشه یه بار میگیم متعلق یقین امرون مبرم و نقد ما یقابل الابرام رابطه ای دوتا با هم درسته لذا نقضو عهدهم نقضو یقینهم درسته اما لا تنقضش غلطه چون تحت اختیار چه قشنگ حالا ایشون شست رفته سازماندهی کرد اما فقط تعجب اینه تو که اصول فیلسوف بودی تو که فاعل به رضا به تجلی فهمیدی تو که پاورقی مقدمه اسفار نوشتی تو فاعل به تجلی در مراتب نفس انسانی چرا اینه نوشتی دیگه نشون میده هیچ کدوم معصوم نیستیم آخرش هم همه حرفای که علی فهمی میزنه ربط کردن آخرش خودش هم میفته تو دیگه حلیم اگر یه ذره ذهنشو مراقبت نکنه معصوم نیستیم هیچ کدوممون باید فکر کنیم دقیق بشیم آخرش ما می نویسیم یه ده نفر هم میان پشت سرش بهش حاشیه می زنن تا علم پشت کنیم و حین ازنی که دوباره زمیر برگردونیم نگیم تو از تو عبارت رفتیم ما خارج مصول نمی خونیم چی شد؟ لأن الیقین بحسب الفرض منتقضون فعلا به شک این استدلال شد وقتی استدلال فلا یقع الیقین فقط قید بزنید بما انه من الصفات النفسیه لا یقع تحت اختیار المکلف این مال فاعل به رضا نفهمیدن وقتی که متعلق تحت اختیار نبود حسن قوه و قلائی دیگه نداره فلا یصح النهی عن چون نهی عن مال امور اختیاری یعنی قبیحه به غیر مقدور تکلیف کردن میشه مصداق تکلیف به غیر مقدور به قول شهید سر قاعده تکلیف به غیر مقدور استحاله تکلیف به غیر مقدور و حین اذن حالا حین اذنی که نهی ندارد فلا معنا للنهی عن الا ان یراد بالنهی عدم الاعتناء بالشک عملا مجبوریم تنها رایی که نقض و معنا کنیم این است که بگیم نقض میشه عدم اعتناء عملی نه عدم اعتناء واقعی حالا تو سالسن نقض و معنا میکنه و البنا و علی که انه لم یکن تقضا معناش هست بنا که انهیه واقعی نیست. چرا؟ لقرز ترتیب احکام الیقین اندشت. البته ادامه بدیم که برگز را توضیحات جلسه پیش ولیکن لا یصح ان یقصد احکام الیقین من جهت انه صفت من الصفات. حالا مذکر مؤنثش نمیسازیم سازه بدش کنیم. یقین به ما انه صفت نفسانیه نیست. حالا اصول بچسبید ادبیات بعدا انشاءالله. نخواهید فعلمون باز در بیاد ما نه عبارتم دقیق همه چیش اصلاح میکنیم حاشیه عبارتو میزنیم اصولش ازتون بره نمیخواهم. لارتفاع احکام الیقین به ارتفاعه قطعا احکام یقین با رفع یقین رفته. فلم یکن رفع الید عن الحکم حکی حکم یقین به ما انه صفت نفسانیه نقضن للیقین به شک بل بالیقین چون ما یقین داریم لزوال الیقین موضوع این حکم قطعا یقین قطعا مرتفع شد احکام یقین به ما انه صفت نفسانیه مرتفع و علیه فالمراد من الاحکام این که میگیم احکام یقین بنامونو بذاریم تعبدن به احکام یقین یعنی الاحکام الثابته للمتیقن به واسطه یقین به این متیقن احکام طهارت به واسطه یقین به طهارت یعنی چی؟ فهو تعبیر آخر عن الام بالعمل بالحالت السابقه فی الوقت اللاحق. در واقع شعار داریم که طهارت گذشته ادامه بده استصحب طهارتک. آقا هنوز داریم همون حل بسیطه رو توضیح میدیم همون بدیهیه به معنا وجوب العمل فی مقام الشك به مثل العمل فی مقام الیقین داریم همون بدیهیه رو توضیح میدیم فعلا که ان الشك لم یکن که انها برای تعویل نقض است نه برای تعویل متیقن. ببین یه بار یقین رو تعویل میبری به متیقن با سیستمش استعمال کنایی باشه یا فعل کلمه باشه یا حذف باشه یا اسناد یه بار نقض رو تعویل میبری. آقای مظفر داره میگه نقض رو همه تعویل میبرن چه اونایی که به یقین متوجهش میکنن چه اونایی که به متیقن. که انهو قال اعمل فی حال شکک که ما کنت تعمل فی حال یقینت بلا تعتنی بشه. خب حالا ازا عرفت ذالک حالا که اینو فهمیدی که مراد جدی ما نهایتا به متیقن میخوره ها؟ حالا میخواییم دو تا نکته ازش نتیجه بگیریم. کاش که آقای مظفر این تا اینجا رو میکرد مقدمه برای ثانیان و ثالثان معن. آقای مظفر اینو در ضمن ثانیان آورد اما این مقدمه ثالثان هم هست. حالا اینجا ثانیان ثالثان آقای مظفر شروع میشه. ازا عرفت ذالک که مراد جدی ما این است و مجبوریم به خاطر این مراد جدی تو نقض تعویل ببریم تو یقینم تعویل ببریم. حالا دوتا رو درست کنیم، اول یقین رو بحث کنیم بعد نقض رو بحث کنیم. حالا کعن از اینجا ثانیان شروع میشه. ثانیان تعویل در ماده یقین. فیبقا ان نعرف علا ای وجهن یصح ان یکون التعبیر به حرمت نقض الیقین تعبیرا عن ذلک المعنا. عبارتم عام یارا به حرمت نقض الیقین، هم نقض رو میخوایم هم یقین. تعبیرا عن ذلک المعنا که هم نقضش حقیقی نیست هم یقینش حقیقی نیست. فان ذلک لا یخلو بحسب التصور عن احد امور اربعه. فاحتی که ذلک نه فان ذلک به نسبت الیقین لا یخلو عن احد امور اربعه. این نسبت به یقینشه، نسبت به متعلق و نقضشه. ثالثا ببینید ثالثاً عبارت ثالثاً رو بعد ما تقدم ینبقی ان نفر عن المراد من النقض تو ثالثاً میره سراغ نقض. مفهوم شد؟ خب مقدم مؤخر بشه عبارت ها رفقا. خب حالا بریم سراغ یقین. یقین چهار تا حالت داره. ان یکون المراد من الیقین المتیقن اما علی نحو المجاز فی الکلمه. تو مراد استعمالی مجاز فی الکلمه درست کنیم متیقن بشه. ان یکون النقض ایضا متعلقا فی لسان الدلیل، لسان دلیل مراد استعمالی ها به نفس المتیقن اما لکن علی نحو حسب باز مراد استعمالی عوض شد. سه میخوایم بریم سراغ جایی که مراد استعمالی کار نداریم. ان یکون النقض المنهی عن مستدا الی الیقین اما علی نحو المجاز فی الاسناد. اما همین که میگیم مجاز میشه استعمال فی غیر ماوضع علی، همین که اسم مجاز آوردی یعنی داری لسان دلیل رو بررسی میکنی لذا عبور میکنه ازش. میگه ما یکون فی الحقیقه مستدل الی نفس المتیقن. دوباره اگه تو عباراتهای بعدیم گفتم گفتم سومی تصرف در مراد استعمالی نیست تسامحیه، همین حرفم درسته. من دارم در مورد مظفر میگم من آقای این حرف درسته، او پایینی الان تسامح میکنه.
الان چی شده؟ اینشو لفظی دونسته
یعنی؟ الان لفظی دونسته. پایین تر که میاد میگه میگه لفظی نیست، میگه مراد استعمالیه نیست، میگه ثالث و رابع مربوط به مراد جدی هم مربوط به مراد استعمالی نیستن. حاج آقا که جدید اومده حالا میگه این چی داره، میگه همش یه درس درستی نشد، یه ادامه درس دیروز بود، دیروز کامل توضیح دادیم، حالا دارم عبارت چه فقط میخونم.
حاج آقا ما امروز پیش مطالعه کردیم، بعد این میگه که او
سومی هم مطمئن. میخواد یه دست ما بلند کنه. نگاه کن ما خودمون بچه آبادان او وقت اینطوری را نداره. آقا
الان جلوتر میگه، میگه
به جز کنایه همشون مسند در لفظ. حالا بذار بخونمش. حالا ببین چند بار بهش ما نمیدیم چند بار میره میاد. من میخوام احترام بذارم بگم دوباره. راست میگی تعداد رفت و برگشت ها زیاده. پا اول گفت چی؟ علا نحو المجاز فی الاسناد تاکید میکنه و یکون و فی الحقیقه مسندن الی نفس المتیقن، پس مراد استعمالی تصرف کردیم. آقای ایمانی هستی آقا؟
بله.
خسته ای بیا بشین، بیا بگم خسته ای بیا بشین با هم میریم. خیلی خوب. و المصحح لذالک اتحاد الیقین و المتیقن. یه راننده ای داشتیم اهواز که درس میدادیم، این مرسه نخبگان و اهواز، من درس میدادم معاون آموزش مدرسه اصلی اهواز و مرسه امام، 600-700 تا طلبه داشتیم نمیشد برشون کنیم. اینجا درس میدادم میرفتم طلبه ها میومدن اونجا تو اتاق خودمون مشاور بهشون میدادم. بعد این راننده یادش بخیر موقع این آقایونی که الان منطق میگن و الموجز میگن شده ما پیر شدیم، اینا اون موقع تازه پای 1-2 بودن، من منطقشون میگم. این راننده می اومد وظیفه گرم بود اونجا، شرجی میشد این موقع کلاس ها هم کولر داشتن، گفت که بیام بشینم بعد میشم. یه روز دیدم پشت فرمون دستش رو فرمون داره رانندگی میکنه، میگه حیوان ناطق است ناطق ضاحک است. بعد یه روز دقیقا میگم میگه آخر حیوان ناطق شد یا ساحل شد، ساحل چی هست؟ الحمدلله بعد از کار ما انشاءالله شما دیگه منطق میگید. آره حالا خب لقد کجا رسیدیم؟ بل مصحح لذلك، چرا مجاز در اسناد درست کردی؟ میگه مصحح اتحاد یقین و متیقن است، یا بگید کون الیقین آلتن و طریقن الی المتیقن است. وقتی آلیت اومد آقا وجه این مناسب این چجوری وجه مناسبت درست میکنه برای مجازگویی علقه درست میکنه؟ چون این آلته آلت مقفول عنه، پس میشه اسم آلت رو آورد اراده ذل آله کرد، مثل تابلو راهنمای رانندگی که اسمشو میارن اما اراده نمیکنن خود تابلو را، تابلو فلزیه آهن کسی ارادهش نمیکنه، اراده میکنن معنایی رو که در این تابلو نهفته است. یعنی مثلا این خیابون بنبسته مثلا، پس عالیت وقتی پاش اومد وسط کار عدم استقلال قفلت وقتی مقفولون ان شد اینطور میشه. نفر اولی که میخنده آی مهدیان دوران عقدشه بش. آره خورده نمیگیریم اشکال نداره. ان یکون النهیو ان نقض الیقین، خیلی تعابیر بالاتر چیزای دیگه هم وجود داشته، شما چرا اینجا میخندی؟ ان یکون النهیو حواسمون هست جانه؟ اشکال نداره مناسبت دا علقه داره ایشون. خیلی خوب بذکر ان یکون النهیو چاره؟ شما مسبقه چیه که فرق های دادخواه های مهدیان متوجه شدید؟ ان یکون النهیو ان نخذ الیقینه. خب خیلی خب حواستونو بدید به عبارت، فهم میذاشتم میخندیدید که حواستونو به عبارت بدید بیدید میذارید اون به کجا ها میرسونه. استغفر الله مجبورم دیگه سکولار بشم اخلاق بذارم کنار، اول بخندونمتون تا دیگه خندتون بره که درس بفهمید. حالا درسی که فهمید ان شاءالله توبه میکنیم برمیگردیم سراغ اخلاق ان شاءالله اگه برگردیم. ان یکون النهی عن نقض الیقین کنایتا عن لزوم العمل بالمتیقن، نهی از نقض یقین کنایه باشه و اجراء احکام المتیقن. لان ذلک یعنی چی؟ عمل به متیقن به اجرا احکام متیقن لازم و معنا لازمه معنای نقض یقینه. چرا؟ آقا دوباره بگید برای چی گفتم او بالای مقدمه بود؟ آقا محسن پاراگراف بالا چی گفت؟ گفت که لا معنا للنهی عن الیقین الا ان یراد به عدم الاعتناء به شک عملا، اونم نه یقین به ما انه و حالت نفسانیه، بلکه احکام متعلقش. بالا راه و بحث گفت تنها راه اراده اینه، لذا پایین حتی مراد استعمالی من بشه نقض یقین، مجبورم برسم به نقض به متیقن. لذا میگه لعن ذالکه لازم و معنا. دلیل لعنه کجاست آقا مرتضی حسینی؟ همون بالای صفحه، همون پاراگراف بالایی که این همه روش توضیح دادن. خب به اعتبار ان الیقین به شی مقتضن للعمل به شی، به چه اعتبار؟ به او اعتبار، دلیل اعتبار بالایه. فحله، بگید انحلاله، حل انحلال واضح تر بگید. نه قبلا گفت نقض یرادف الانحلاله، فانحلال الیقین یلازم رفع الید عن متعلق الیقین، یا رفع الید عن حکم متعلق الیقین. حتی اگه بگید حکم یقین، بالا توضیح دادیم گفتیم مراد از احکام چیه؟ احکام ثابته للمتیقن. اگه حتی زمین رو به یقینم بزنید، باز احکام یقین لا بما انه صفت نفسانیه، بل بما انه له متیقن. از لا یبقا حین ازل ما یقتز العمل به، چون دلیل عمل به این متیقن چی بود؟ یقین بود. حالا انحلال الیقین یلازم و رفع مقتضی عمل به متیقن، مقتضیش میشه خود یقین. فالنهی عن انحلال الیقین یلزمه عقلا النهی عن ترک مقتضای یقین، نهی کنیم از ترکش، نهی کنیم از رفعش. اعنی النهی عن ترک العمل به متعلق الیقین، ای استصحاب متعلق. نفی نفی میشه اثبات دیگه، ترک عمل به مقتضای یقین، نهی از ترک یعنی امر به ابقاء، نهی میکند که ترکش کنید، یعنی امر میکند نگرش دارید، میشه استصحاب. و قد عرفت فی المقدمه الاولى و فی مناقشه الشیخ بعد اراده الوجهین الاولین، مجاز در حرف و مجاز در کلمه رو قبول نداریم. فیدور الامر بین الثالث و الرابع، اینجا داره میگه ثالث در مراد استعمالی نیست، لذا یدور بین الثالث و الرابع، چون حد وسط این که اول و ثانی رو ما اونجا رد کردیم چی بود؟ استهجان لسانی، لسان سیاق اجازه تصرف نمیده، وقتی سیاق اجازه تصرف نمیده ثالث هم اگر تصرف در سیاق باشه سیاق اجازه، پس اینجا که داره ثالث رو جدا میکنه با حفظ او حد وسط، نشون میده که انه ثالث را تصرف در سیاق و مراد استعمالی مثل رابع دیده تش اینجا فعلا. فعلا بریم جلو، با پیش مطالعه فقط حل نمیشه، تدریس بخواد کتاب. و رابع هو الاوجه و الاقرب و لعله هو مراد الشیخ الاعظم. دوستان رفتید کتاب شیخ اعظم خوندید؟ نه کتاب چهار جلد با تلخیص بخونیدش، ها، نه کتاب چهار جلد با نوار بخونیدش، سری گتره، نوار یعنی سری و گتره. حالا اگر یه کسی روزی یه نوار گوش بده، یعنی مثلا نوار میذاره واقعا مثل استاد میشینه جلو زد، ها، درس میخونه اشکال نداره، اما گتره علی‌السبیل نخونیدش. این کتابا دیگه حیثیت اصلی و اصول فقه شیعه نمیشه به این راحتی ازشون گذشت. نگید چهار جلد مختصرش کنیم خلاصش کنیم گتره علی‌السبیل، بذار 10 سال طول بکشه. بابا همین اصول فقهی که شما خونید بدید تا که پای بش بدید، من چک سفید امضا میکنم، اگه چیزی کسی زیر 15 گرفت من ابهامه. هر کسی از دست
خودش
چه چیزی رنگ چیز رنگا چیزی که با ما ها نه میارید نمرشو، اما شوخی نکنید با خودتون، با خود با متعارف حوزه نرید، متعارف حوزه بهتون بگن پای هفته سری کردید، الان متعارف حوزه میگن بدای پای هفته، بدای من به خدای تباتون پدرمون در اومد از عودش در نمید بکاسه پای هفت، یه شرح های محمدی یکفی که عشت نید. بابا این مکاسب آخوند خراسانی با تمام عظمتش حاشیه زده، رو حاشیه آخوند حاشیه زدن ادامه پیدا کرده. ما پارسال یه همه مکاسب خوندیم، درس خارج مکاسب ها. یه همه خون تازه حواشی خوندی. این حواشی محقق برای همین کند میریم جلو. حواشی محقق اصفهانی خوندیم، آخوند رو خوندیم، مصباح فقیهای خویی رو خوندیم، حواشی تک به تک، یلا تازه حواشی تموم شد. تازه رسیدیم به مرز کتاب البیع امام. تازه اونجای. حالا تا اینه بخونیم، رد بشیم، بعد ببینیم چه تازه چه شد. یه همه کتاب خوندیم. که آدم تا این میشه تازه مقدم. اول شیخ مکاس. شوخی نداره. اگه میخواید بخونید اینا رو با حاشیه و شروع دست اول بخونید، نه با دست ثانی. معدتون عادت ندید به یه حریر بادوم، به یه حریر بادوم از بچه 6 ماه میدن. این شرحهای ابتدایی حریر بادومن. عادت بکنید با چلو گوشت مکاسه، چلو گوشت مکاسه و رسالین. این شروع حواشی دست بالا، حاشیه آخوند، نهایت الدرایه های اصفهانی، اینا حواشی آخوند و شیخ. اگر حواشی رو حواشی نبینید، بعدا وقتی میرید تو درس خواهش فکر میکنید، کل فکرهای اصفهانی ابتکاری بود، اصلا اول تا آخرش جدیده. بابا آی اصفهانی کل اینو حاشیه کفایه قرار داد. محقق نائینی کل ایمونیت و طالب فکر بیعش و حاشیه مکاسب شیخ قرار داد. چیز جدیدی نیست، حاشیه است. اگه اونو درست بفهمی، حاشیه باید معلوم بشه به کجای متن برمیگرده. خوب بخونید اینا رو. میخوام بگم تو نری، عجله نکنی. و ان کان الذی یبدو من بعض تعبیراته اراده الوجه الاول. بله، از بعضی از عبارات شیخ اعظم برمیاد که شیخ اراده کرده وجه اول را. شاید هم کسی بگه شیخ رابع رو اراده کرده. از دو عبارت شیخ دو نظر برمیاد. البته اون وجه اولی که الذی استبعد شیخ المحقق النائینی که ان یکون مقصود شیخ ذلک. اما هو خودش محقق نائینی، اعنی شیخنا المحقق النائینی، فلم یصرح به ارادت ای من الوجهین الاخرین. او دو تای بعدی کدوم اراده کردن نفهمیدیم. ول انسب فی عبارت بعض المقررین لبحث ارادت الوجه الثالث. ظاهر بعضی از عبارات وجه ثالثه، چون اینطوری گفته یسح ورود و نقض علل یقین به عنایت المتیقن، مجاز در اسنادش کرده. و علا کل حال فالوجه الرابع اعنی الاستعمال الکنایی اقرب الوجوه و اول الوجوه و فیه من البلاغه فی البیان ما لیس فی غیره. خیلی دقیقه. فقط استظهر نامنها، استظهار کردیم از عباراتش که ما تقدم فی المقدمه الاولا اسناد رو به نفس یقین. چی گفتیم؟ گفتیم ان وساقت الیقین به ما هو یقینون حد وسط یقین های مقدسی هی المختزیه للتمسک بالیقین و فی الکنایه کما هو المعروف بیان للمراد مع اقامت الدلیل علیه. هم مرادو میگه هم دلیل میگه. چرا؟ چون وقتی اسناد نقض به خود یقین داد، نشون میده چون یقین بود ما متیقن رو اراده کردیم. فان المراد الاستعمالی هنا الذي هو حرمت نقض الیقینه به شک که غلطه یکون و کدلیل و المستند للمراد الجدی المقصود الاصلی فی البیان. مراد جدی چیه؟ هو لزوم العمل على وفق المتیقن، اما بلسان النهی عن نقض الیقین. حالا ثالثا میره سراغ نقص. بعد ما تقدم ينبغي ان نسال عن المراد من النقص في الاخبار. حالا نقص چیه؟ هل المراد النقص الحقيقي او النقص العملي؟ دوستان عبارتی که الان میخواد به کار ببره عین اون پاراگراف است که بهتون گفتم باید مقدمه نقل میکرد. حالا حواستون رو بدید. المعروف ان اراده النقص الحقيقي محال، که در واقع ما هم همونا گفتیم، گفتیم فلا معنى للنهي عن الا ان يراد بعدم الاعتناء بالشك عملاً. صفحه قبل. حالا آقای مظفر اینجا دیگه روزشه میخونه در واقع. معروف اول این است که نقض حقیقی محاله. چرا؟ فلا بد ان یراد ان نقضل. حالا دلیل این معروف چیه؟ همون حین اذنی که من دیروز گفتم. حین اذنم چی بود؟ لا یقع تحت اختیار مکلف. سیر ریاضیشو درست کنید برای خودتون. لان نقض الیقین کما تقدم لیسه تحت اختیار مکلف. فلا یصح النهی و علی هذا بنا الشیخ الاعظم و صاحب الکفایه و غیرهما. چقدر زیبا دلیل شیخ و آخوند تو این قسمت با هم مشترک. راست میگه، ولو اینکه تو قسمت متعلق متیقن قرینه بشه بر تصرف در نقض، اون مال شیخ مال آخوند نیست. ولیکن التدقیق. حالا براتون باید برید ببینید بعضی از عبارات مقرر درس خارج، درس خارج آقاره نوشته، بعد نوشته که دلیل شیخ و آخوند هر دو بر تصرف در نقض این است که متیقن اگه بخواد اراده بشه چه میشه و چه میشه. منم تو مشاوره میرم کتاب میارم که مشاوره درس خارج میارمش میذارمش. من یه حالا طلبا اینو بخونید، اصول فقه هم بخونید. چه میگی؟ به چه از قشنگ های مزفر بسنید؟ خب ولیکن تدقیق فی المسئله یاتی غیر هازا. حالا ما میخواییم بگیم تصرف نمی کنی. چون مراد استعمالی نه نقد تصرف بشه نه یقین، مراد جدی هر دو تصرف بشه. پس یه اشکال به شیخ داریم، مراد جدی رو با مراد استعمالی اشتباه گرفتی آقای شیخ. حرف تو مراد جدی درسته اما نه یارش تو مراد استعمالی. پس اینجا من هنایی از دفاع کنیم شیخ. ولعجب کل العجب از آخوند. آخوند یه پاش رو مراد جدی یه پاش رو مراد استعمالی. نقض و تصرف کرده، یقین رو تصرف نکرده. باید به هر دو تصرف بشه، در مراد جدی، به هیچ کدام تصرف نشه در مراد استعمالی. حداقل شیخ یه خطا داره، آخوند دو خطاییه. مفهوم شد؟
شاید فقط داریم اون معنای نقضش بشه.
لو کان النهی عن نقض الیقین مرادن جدی، یا محظور این است که این حرف محظور قبول است. لو کان النهی عن نقض الیقین مرادن جدی، یا باید مزفر بگو محظور وارد نیست، صفات نفسانی داره اختیار هست. اما از اینجا تا اون چیزی که نظر حقه، باز یه 7-8 تا گردنه سنگین تو راه داریم ما. تا اینجا که گفتم اشباع نشید، فکر نکنید همش شده، یعنی اشکال حل کردید دیگه همش حله. تا مختار جدی که باید برسیم بهش حداقل یه 8 گردنه راهه. اما علاما ذکرنا، یکیش محقق عراقیه، یکیش یه سری عبارات محقق نائینیه. من انه علی وجه الکنایه، مختار ما در کنایه. فانه کما ذکرنا یکون مرادا استعمالیا فقط، نقض یقین مراد استعمالیه. ولا محذور فی کون المراد الاستعمالی فی الکنایه محالا کاذبا فی نفسه. گفتیم الشعر اکذبه اعذبه. انما المحذور اذا کان المراد الجدی المکنی ان کذلک، مراد جدی ما که میخواد مورد کنایه قرار بگیره اگر نقض یقین باشه اشکال پیش میاد. فحمل النقض علی معناه الحقیقی اولا مادام ان ذالک یصح بلا محذوره. کار درسته، بقیش دیگه خودتون بخونید، نتیجه و خلاصه را خودتون بخونید دیگه. توضیح دادم. صلی الله محمد و آل محمد. الله دیگه فرمان را چاو دادن دور از این تیم میگیم.
کارش همینجا بود.
آره، فقط بخونه.